بسم الله الرحمن الرحیم. محاق، و انسان همان است که باید باشد. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 121. روانشناسی. روانشناسی و غایتش روانکاوی ها چه می کنند؟ هر مسئله از انسان را منوط و معطوف به گذشته ها می کنند و نتیجه عملی و نهایی این می شود که هر کسی هر گونه که هست تقصیر و علاجی ندارد و مجبور است که همین باشد، ولذا این امر منجر به تقدیس ریایی وضع موجود می گردد و چون این تقدیس دروغین است و هیچ مشکلی را حل نمی کند، آدم ها در مشکلات و امراض خود دیوانه ای درنده می شوند و نهایتاً به واسطه داروهای آرام بخش و روانگردان زنجیر می شوند و یا به دیوان خانه ها و زندان ها فرستاده می شوند و یا قتل عام. روانشناسی ها و روانکاوی ها تا کنون عملاً هیچ رسالتی جز پوچ سازی اخلاق و ارادی بشری نداشتند و بلکه شرارت و زشتی ها و جنون ها و امراض را لباس حق و خیر پوشانیده و تقدیس کردند و این رشته از علم عملاً مبدل به بزرگترین توجیه کننده جبر و شرارت و بدبختی و حماقت بشری شده است و اساس عملی دموکراسی ها و آزادی ها گردیده است. ولذا دیوان خانه و زندان و مواد مخدر و قتل عام هم از ملزومات واجب آن است، هرچند که نه علمی است، نه بهداشتی، نه اومانیستی و نه بشر دوستانه و دموکراتیک و نه روانشناسانه. و جنگ بین روانشناس و قاضی. روانشناسی خواست از نیچه به بعد مکتب اصالت شیطان شده است، اصالت جبر و حماقت و بیماری و جنون، و در مکتب فروید و یونگ مبدل به خرافاتی اساطیری شد، خرافاتی علمی، مذهب خودفریبی و تخدیر و فالگیری. و اما اینک حتی علم فیزیک نیز شعبه ای از روانشناسی محسوب می شود تا چه رسد به علوم اجتماعی. و ریاضیات هم که چیزی جز روانکاوی علایم مترادف نیست، بازی های حرفه‌ای نیست. و حتی عشق بازی که تماما روان بازی است و هیچ کس به اندازه روسپی حرفه‌ای با آن آشنا نیست. روانشناسی همه را روانی کرده است و روان. امروز روانشناسی به تعداد علوم و فنون و حرفه‌ها و ابزارها و ایده‌ها شعبات دارد. حتی روانشناس حشرات و گیاهان و کرات داریم. گویی همه چیز روانی شده است، یعنی انسانی شده است، یعنی مسخ و مالی خوریایی شده است. ولی آنچه که هنوز روانشناسی نشده است و روز به روز امکانش را از دست می دهد خود انسان است. این به آن معناست که انسان در پدیده ها و اشیا و ابزارهای فنی جهان بیرون تجزیه و پراکنده و گم و گور شده است و در هر چیزی نشانی از انسان است الا در خود انسان. از خود انسان گویی هیچ باقی نمانده است که قابل شناسایی باشد الا پوچی و عدم. ولذا اگزیستانسیالیزم که روانشناسی فلسفی است، جز پوچی و نیستی و هیچی سوژه‌ای برای معنا کردن ندارد و این پایان فلسفه و روانشناسی است. عرفای اسلامی قرن‌ها پیش از این به این پایان رسیده بودند، به روانشناسی فنا. روانشناسی می توانست به عنوان روشی در خدمت معرفت نفس باشد و انسان را به حق و خدای خودش در خودش برساند، ولی موجب از خود بیگانگی و دیوانگی دوست چندان گردید، زیرا انسان را از مسئولیت آنچه که هست مبرا ساخت و آن را به گردن تاریخ و وراثت و شرایط تربیتی و اقتصادی و فرهنگی انداخت و اینک همه این چیزها را محول به جن می کند، ولذا تحویل انسان به یک جن است، به جنون، جنونی مفتخرانه و شیطانی. زیرا انسان به میزانی که خود را علت خود و سرنوشت و امراض و بدبختی های خود می داند، میل و امکان به نجات می یابد. و بدین گونه بود که روانشناسی به عنوان لطیف‌ترین و انسانی‌ترین علوم مبدل به شقی‌ترین و ضد انسانی‌ترین و ضد دینی‌ترین و ضد وجدانی‌ترین علوم گشت و جبر را به عنوان حق پذیرفت و آنگاه فتوای آزادی به قید و شرط داد و پرونده خود را بست و مبدل به شعبه‌ای از خرافه مدرن گردید و آرشیو شد. روانشناسی نیز علی‌رغم میلش مثل سایر علوم و فنون در خدمت براندازی شرک و ریا قرار گرفت و کفر محض را آشکار ساخت و در برپایی قیامت نقش عظیمی ایفا نمود. روانشناسی ها اگر هیچ دردی را علاج نکرد و بلکه به اوج رسانید، لااقل فلسفه های بایستی را پوچ ساخت و این گامی بزرگ به سوی حق واقعیت است. هرچند که این جهش به سوی واقعیت جاری قربانیان فراوان دارد و زمین را مبدل به دیوان خانی می سازد. آزادی بیان این نیاز واجب تر از نان و جان و آنچه چیز مقدسی است که حتما باید بیان شود و ارزش آن را دارد که انسان اهلش همه چیز خود را برایش از دست بدهد. حقیقت بیان صادقانی حق آنچه که هست و یا آنچه که نیست و باید باشد؟ اگر حق همواره حق آنچه که هست و واقعیت دارد نباشد، پس چیزی است که هرگز وجود ندارد و نخواهد داشت. و چون این حقی همواره یک خیال آرمانی و ناکجایی است و ناممکن است و لذا فقط در دستور کار سیاست و حکومت و احزاب و کسانی قرار دارد که میل به ریاست و حاکمیت دارند و شدیداً محتاج حقی هستند که در آینده پیدا شود، آینده‌ای که هرگز نخواهد آمد، زیرا چون این حق ناحقی قوی ترین حرب برای وعده دادن به مردم و ساقط کردن قدرت رقیب و رسیدن به قدرت است. جانفشانی برای چون این حقی جانفشانی برای قدرت است و از هزینه های ارادی به قدرت محسوب می شود و نه ارادی به حقیقت. در قرآن مکررن آمده است که پیامبری مبعوث نشد الا برای نشان دادن و تصدیق حقی که در نزد مردم است، ولی اکثریت مردمان این حق را تکذیب می کنند. از اکثریت مردم دشمن حق، یعنی دشمن برحق بودن واقعیت و وضع موجود خود هستند و معتقدند که با آنها ظلم شده است و این همان انکار و کفر است. اکثر مردمان پیرو به دروغ هستند، یعنی دروغ مصلحتی. و این حقی است که آنان می‌طلبند و دموکراسی به معنای حاکمیت اکثریت مردم هرگز نمی‌تواند ذاتاً حامی بیان حق واقعیت موجود باشد و لذا ذاتاً با آزادی بیان حقیقت در تضاد است. و لذا در حاکمیت دموکراسی بیشترین رأی را کسانی می‌آورند که بزرگترین دروغ‌های مصلحتی را گفته باشند و ناممکن‌ترین وعده‌ها را داده باشند، یعنی حق را به آتیه محول کرده باشند و حق واقعیت موجود را طرد کرده باشند. دموکراسی در هر جامعه‌ای مظهر حاکمیت بزرگترین دروغ‌های ممکن در آن جامعه است. مظهر شدیدترین انکار درباره حق واقعیت موجود، یعنی آزادی بیان در جوامع دموکراتیک فقط به معنای آزادی بیان دروغ‌های مصلحتی است که واقعیت را پنهان سازد و حق را به عدم یا آینده بفرستد. به همین دلیل است که مخوف‌ترین سانسورها و خفقان‌های پیچیده و سازمان یافته و تشکیلات اطلاعاتی امنیتی جاسوسی هولناک و به صورت امپراتوری‌های پنهان از مختصات جوامع دموکراتیک و مردمی است. و این سازمان ها با دموکراسی عمری برابری دارند و لذا نخستین این سازمان ها در نخستین حکومت های مردمی پدید آمدند، در آمریکا، بریتانیا، شوروی و اسرائیل. و لذا شدیدترین مبارزه برای آزادی بیان در دموکراتیک ترین کشورها در جریان است، زیرا شدیدترین خفقان ها و ترور افکار هم در این کشورها وجود دارد، زیرا اصلاً بزرگترین دروغ مصلحتی کل تاریخ بشر همان دموکراسی است و دموکراسی بر بزرگترین دروغ بشری بنا شده است و نمی‌تواند حقیقتاً طرفدار آزادی بیان حقیقت باشد. زیرا دموکراسی عملاً همان حاکمیت قدرتمندان و شاهان بی‌تاج و پنهان بر مردم است. منتها به مسئولیت بر رأی و انتخاب خود مردم. به همین دلیل حکومت‌هایی که از رأی بیشتری برخوردارند عملاً دیکتاتورترند. در یک جامعه دموکراتیک هر فردی احساس شاهی دارد و در صف شاه شدن به نوبت است. بنابراین هر فردی به طور آگاهانه به میزانی که منکر هر حقی در واقعیت موجود است میتواند به شاه شدن عنقریب خود امیدوار باشد. زیرا فقط در این صورت میتواند رأی بگیرد. لذا در جوامع دموکراتیک هیچ کس کمترین میلی به حق و بیان حقیقت ندارد و همه به طور حرفه‌ای و آگاهانه ضد آزادی بیان حقیقت هستند. و بلکه همه طرفدار آتشین نفی و نقد و انکارند و حکومت‌ها و خاص سازمان‌های اطلاعاتی برای دامن زدن به این نقد و انکار هزینه ها می کنند و جایزه ها می دهند و روشن فکران خاصی را تربیت می کنند که کارشان فقط نفی و انتقاد است و این است آزادی بیان. آموزش و پرورش امروز آنچه که پرورش یافتگی و تربیت نامیده می شود فقط به میزان آموزش هاییست به یک فرد کسب می کند. به همین دلیل مثلا اگر یک دانشمند مرتکب بدترین جرم و جنایات شود هرگز بی تربیت تلقی نمی شود، ولی اگر یک آدم کم سواد حتی صدایش را بلند کند بی تربیت نامیده می شود. و اما آموزش چیست؟ آموزش چه چیزی؟ چیزهای گذشته که آدمهایی در گذشته آنها را فهمیدند، دانستن و از بر کردن فهمیده شده های دیگران. مثلا یک دورانی پیامبران آدمهای خیلی خوبی فهمیده می شدند و یک محصل هم می بایست طبق فهم دیگران آنها را آدمهای خیلی خوب بداند. ولی حالا دیگر آدمهای بی خاصیت و بلکه مضری تشخیص داده شده اند و باز یک محصل بایستی این تشخیص دیگران را از بر کند. و یا مثلا دورانی آب مساوی با H2O بود و حالا دیگر فرمولهای پیچیده دیگری دارد و آموزش چیزهایی که مستمرن محکوم به ابطال هستند. آموزش به چه نیتی؟ به قصد خوشبخت شدن، مرفه و محترم و رئیس شدن و نان راحتی خوردن، مهم شدن، پیچیده حرف زدن و فرمان راندن، جباریت. آموزش به چه قوتی؟ به قوت تهدید و تطمیع و وعده و تنبیه والدین و سپس حکومت. به قوت جبر. آموزش به واسطه چه کسانی؟ کسانی که اکثراً از فرط ناچاری و بیکاری برای لقمه نانی به شغل معلمی روی کرده اند و معمولاً از لحاظ سواد و هوش ذهنی از رده متوسط به پایین هستند و شغلی بهتر از این نیافتند. شغل جبری. آموزش بر اساس چه قانون علمی؟ قانون تساوی و تضاد چیزها، قانون خیر و شر، باید و نباید، قوانین جبر. پس آموزش ذاتاً بر ابطال و جبر قرار دارد و تعلیم و تربیت اجباری همان ذات آن است که امروز آشکار شده است و نهایتاً همه آموزش دیده ها را به خدمت صاحبان ثروت و قدرت در می آورد. به خدمت جباران و ابطالگران. و این اول و آخر و ظاهر و باطن آموزش و پرورش است. پس واضح است که تعلیم و تربیت یک واقعی کاملا ذهنی و آن هم اساساً مربوط به جنبه حافظه است و جز از گذشته تغذیه نمی کند و برای آینده آرمان بافی و محلی از اعراب در قلم رو به حال ندارد. و اما مبدأ تخیلی آن چیست؟ دو فرض که بر عدم استوار است. فرض نقطه و صفر که فرضی مطلقاً محال است و اساس علم می باشد. و فرض خدا که در ادراک ذهنی مترادف با عدم است و اساس تربیت و اخلاق می باشد، همانطور که کل حافظه محل تلنبار امور گذشته و معدوم است. از حافظه که کانون تعلیم و تربیت در وجود بشر می باشد، عدم خار است و لذا آرمانها و وعده های حاصل از آن هم در اکنونیت جاری زندگی حرفی برای گفتن ندارد و همه چیز را به عدم دیگری که نامش آینده است محول می کند و درست به همین دلیل آموزش یافته ترین آدم ها یعنی به اصطلاح با تربیت ترین آدم ها را در واقعیت زندگی روزمره در دوره عاجزترین و نادانترین آدم ها می یابیم. آنها بایستی بنشینند و فقط فرمان برانند و دیگران آنها را تأمین نموده و مشکلاتشان را حل کنند. بدین لحاظ است که عرفا این تعلیم و تربیت مدرسه ای را حجاب اکبر نامیدند، یعنی حجاب واقعیت زنده هستی انسان. این همان معنا و دلیل جبر ذاتی آن است که جز جباریت عملکرد و اراده دیگری نمیتواند داشت و آدم تحصیل کرده مظهر ابطال است و نفی واقعیت. معنای روشن فکر هم از همین وضع مفهوم می شود که کاری جز نقد و نفی واقعیت جاری ندارد. ما قبل از آموزش و پرورش عرصه ما قبل خیر و شر و باید و نباید است، یعنی عرصه بدویت و توحش است و عرصه آموزش و پرورش قلمرو به دوگانگی و تناقض و جدال است و ابطال. به لحاظ معرفت دینی این همان عرصه شرک است و ما قبل آن عرصه جاهلیت کور است و مترادف حیوانیت است. و اما عرصه بعد از آموزش و پرورش که عرصه معرفت قلبی و توحیدی عرفانی است، عرصه فراسوی خیر و شر و فرای بود و نبود است و واقع شدن انسان در اکنونیت زندگی است و در حقیقت همان معرفت رئالیستی به معنای درست کلمه است و این علم حال است که کانونش دل می باشد و نه ذهن، زیرا ادراک ذهنی فقط بر قیاس و تشابه عمل می کند و آرمانش در هر مسئله همان تساوی است و غایت هر تساوی نیز پوچی است و این سر ابطال تعلیم و تربیت مدرسه ای می باشد و کمال این واقعه همان پوچی محض است که البته می تواند زین پس انسان را به دل رجوع دهد. در مدرسه چیزی جز تاریخ تعلیم داده نمی شود و لذا جز حافظه تعلیم نمی یابد. ولی دل محل درک واقعیت زنده و جاری است که حق واقعیت آنچه که هست را در می یابد که از فراسوی بود و نبود و باید و نباید می آموزد. یگانه و یگانگی را، رضایت را. آموزش مدرسه ای ذاتاً سیاه است، سوادی است، زیرا بر عدم که همان ظلمت است استوار است و از تاریکی تغذیه می کند و عدم و تاریکی را بر عرصه روشنایی می آورد، مثل کلماتی که بر روی کاغذ سفید نقش می بندد. پس طبیعی است که عدم در محاق وجود محکوم به ابطال و جبر باشد. تمدن مدرسه‌ای و کتابی اما نا افتادن وجود انسان در محاق عدم است و افتادن عدم در محاق وجود. پس واضح است که چرا عارفان بزرگی که از تعلیم و تربیت و دانش و دین و مدرسه فرا رفتند و به معرفت قلبی رسیدند کل این نظام مدرسه ای را ابلیسی دانستند، مثل غزالی، مولوی و شیخ بهایی و امثال هم، و یا حتی نوابقی مثل نیچه، اینشتین و برکسون در غرب نهایتاً بر کل آموزش و پرورش خط بطلان کشیدند و متهم به جنون شدند و حالان که صدها نشانه ابطال و جنون را امروز در کل نظام آموزش و پرورش در کل جهان شاهد هستیم و نهضت‌های ضد مدرسه را. و این نقطه تمدن نوینی را نوید می دهد. تمدنی فراسوی خیر شر. تمدنی یگانه، تمدنی قلبی، تمدنی که بر فرض نباشد، گذشته‌گرا و ارتجاعی نباشد، ایدئال نباشد، واقعی باشد. سرنوشت هر کسی با نظری از بالا بر کل زندگی که کرده است به خود می‌گوید: آیا به راستی این من بودم که این چنین زیستم؟ پاسخی که به خود می دهد اگر نباشد به این معناست که موجود دیگری بر جای او زندگی کرده و او خودش شاهدی بیش نبوده است. وجودی محض که محتوایش از منبع دیگری بوده است. ظرفی محض که ماهیتش ربطی به وی نداشته است. و تازه این ظرف و وجود محض و بی اراده هم یک هدیه بوده است. زیرا او خود اراده نکرده بود که به دنیا بیاید. با این دیدگاه میتوان کل وجود و ماهیت خود را تماماً جبری دانست که کمترین اراده ای از خود در آن حضور ندارد الا اراده به اراده کردن، که همواره تلاشی مذبوحانه است و اتفاقاً همین تلاش است که فرد را به این آگاهی میرساند که مطلقاً اراده ای ندارد. به هر حال انصافاً نمیتوان کل حیات و هستی خود را جبری دانست، زیرا اگر چنین بود انسان برای حفظ آن دست به هر کاری نمیزد و در آتش مرگ و نابودی خیشتن میبود. پس بهتر است کل وجود و ماهیت خود را یک هدیه محض بنامی، هدیه‌ای که میتواند ما را به سوی هدیه کننده هدایت کند، به سوی اصل وجود و اراده. و هر که هدیه بودن کل حیات و هستی خود را درک و تصدیق کند و این که هدیه‌ای عالی تر از این ممکن نیست، در سمت هدایت قرار می گیرد و به تدریج صاحب وجود خود و دارای اراده ای در خیشتن می شود. هدیه و هدایت امری واحد است. این راه و روش مؤمنان اهل معرفت است. و اما اگر پاسخی که انسان به خودش در رابطه با آن سؤال می دهد آری باشد، حقیقتاً در محاق جبر و جبر پرستی افتاده است و مجبور است که به خود بگوید من مجبورم. در این صورت مبدل به موجودی جبار می شود و اکثریت بشر این گونه است، یعنی آزادی خواه. زیرا مجبور است که با هر چیزی مبارزه کند تا مثلا صاحب اختیار گردد، ولی فقط مستهلک و دیوانه می شود و این به بیان دینی همان راه و روش کلی کفر است، یعنی انکار خدا در خود. آن که می گوید من بی خودم، یعنی آن که جبری بودن وجود را می پذیرد، دست از جدال می کشد و آزاد می گردد و در وادی اختیار قرار می گیرد، یعنی روی به سوی خودی می کند که همان خداست. ولی آن که می گوید من خودم هستم، خودش را مجبور کرده است به چیزی که نیست، یعنی به خودش دروغ گفته است و این منشأ ذاتی خودفریبی در انسان است و منشأ هر جهل و جنون و جنایتی. ولی آنگاه که مرتکب جنایت شد، اعتراف می کند که به خدا من نبودم. به معنای این اعتراف این نیز هست که خدا بود که جنایت کرد، نه من. ولی این جنایت معلول انکار خدا در خیشتن است. هر کس به خوبی می داند که در جبری ترین شرایط نیز دارای اختیار است، ولی آنچه که وی را از این اختیار محروم می کند تکبر و انکار این حقیقت است که او خودش نیست. یعنی انکار خدا در خیشتن خیش موجب می شود که انسان به هر جبری تن در دهد. یعنی خدا در انسان منشأ اختیار است، زیرا عرصه خود بی انتها و هزاران بعدی است که در قلمرو ادراک ذهنی عین بی خودی فهم می شود. این بی خودی کارخانه لامتناهی بودن انسان و اختیار مطلق اوست، در صورتی که تصدیق شود. و در غیر این صورت کارخانه جبرها و رسوایی هاست. انسان به واسطه حدود وجودش، یعنی به واسطه تن خود که همان محدودیت ها و زندان اوست، بی حدودی و اختیار و جاودانگی را درک می کند. آنچرا که انسان جبرها می نامد، ابزارهای انتخاب و اختیار او هستند و آنچرا که اختیارات و آزادی های عمل خود می پندارد، دامهای اسارت و محدودیت های او می باشند. جبر و اختیار امر واحدی است. انسان خودی بی خود است، یعنی محدودی نامحدود، مجبوری مختار، موجودی معدوم. و این بدان معناست که انسان چیزی در برای جبر و اختیار است و برتر از وجود و عدم و نیز در مقامی عالی تر از عقل و جنون و هرگز مخلوطی از این دو نیست و یا موجودی بین این دو هم نیست. انسان عالی ترین هدیه است، نابترین لطف. انسان عشق است و در هیچ فلسفه این نمی گنجد و درست به همین دلیل یکی از بنیادی ترین و محوری ترین مباحث فلسفه، یعنی جبر و اختیار، بی نتیجه ترین و مهمل ترین بحث ها بوده است و هر کجا و در هر فلسفه هم بر آنها تأکیدی شدید شده است، منجر به فجایعی جبران ناپذیر گردیده است. چه فلسفه اصالت جبر و چه اصالت اختیار؟ و جالب ترین که اختیاری ترین فلسفه ها در عمل جبارترین فلسفه ها از آب در آمدند. ایدئولوژی های عصر جدید که جملگی بر فلسفه اختیار انسان بنا شده اند، این حقیقت را عملا اثبات کردند. این که هیچ بشری طالب نابودی خود نیست و نیز این که هیچ کس نمی خواهد بر جای دیگری باشد، دال بر این حقیقت است که انسان عاشق بر آنچه که هست می باشد و به بیانی دیگر جبر را اختیار کرده است. یعنی انسان مجبور است که مختار باشد. پس هر کجا که فحش می دهد و نق می زند دروغ می گوید. این دروغ یا آگاهانه است، یعنی از کفر و مکر اوست، و یا اینکه آنقدر دروغ گفته که دروغش را باور کرده است، یعنی به مکر خودش مبتلا گردیده است و دیوانه شده، یعنی آزادی خواه. سرنوشت ها وجود ندارند، بلکه یک سرنوشت وجود دارد و آن عشق است که هر شرایطی را در می نبردد. شرایط جملگی شرط اختیارند و امکان انتخاب. آن که شرط را میپذیرد آزادی را در خود می‌یابد، مثل یک زندانی، یک زاهد و یا عاشقی در فراق. انسان مجبور است که انتخاب کند. آن که انتخاب نمی‌کند، انتخاب می‌شود. و خلاصه، همه دعواها بر سر میزان امکان باطن‌گرایی و ظاهرگرایی است. هر آنچه که جنگ بین تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و فرقه‌ها و گروه‌ها و افراد بشری تحت هر عنوانی رقم می‌خورد و حتی نبرد طبقاتی و نیز هر تفاوتی بین افراد و گروه‌ها چیزی جز تفاوت در درجات و موضوعات ظهور و بروز نیست. اینکه چه چیزی باید در باطن انسان باقی بماند و چه چیزی باید ظاهر شود و آنچه هم که ظاهر می شود چه چیزهایی و به چه حدی باید در بازار ظاهر شود و یا در خفا. بدین ترتیب مدرنیسم و دموکراسی و تکنولوژیسم در ذات خود و در آرمانهای آگاه و ناآگاه خود در یک قطب قرار می گیرد که کانون اراده به ظهور محض و بی قید و شرط است و دین و اخلاق و سنت و نظم اجتماعی و قوانین مدنی و جزایی ذاتاً در قطب مقابلش ایستادند و در این حال که دشمن آن محسوب می شوند امکان تحقیق گام به گام را به اراده به ظهور می دهند تا انسان به غایتش بروز کند بدون اینکه قبل از بروز کامل نابود شود. یعنی کل دین عامه و عرف و اخلاقیات خواه ناخواه عملاً در خدمت اراده به ظهور قرار دارند و اراده به ظهور بدون محافظه‌کاری سنت‌ها نمی‌تواند به کمالش برسد و تا همین جای راه را هم نیامده از هم فرو می‌پاشد. جنگ سنت و مدرنیسم ذاتاً دوستانه است. سنت می‌گوید آشکار شوید، ولی اندک اندک بگونه ای که نظم جامعه از بین نرود تا انسانها به تدریج به امور بارز شده عادت کنند و به چنان هیجانی نیایند که موجودیت اجتماع در خطر نابودی قرار گیرد. سنت میگوید هر چیزی اول باید قانون شود و بعد بارز، ولی مدرنیسم میگوید هر چیزی اول باید بارز گردد بعد خودش خود به خود قانون می شود، یعنی عرف می گردد. سنت نگران جامعه است و مدرنیسم فقط خواهان فردیت محض است. به همین دلیل امروز در تمام کشورها دو جریان کلی وجود دارد که به صورت دو نوع کلی از احزاب بروز کردند که یک نوع آن رادیکال هستند و نوع دیگر محافظه کار. و این همان رویارویی دیالکتیکی سنت و مدرنیسم است که افراد را گام به گام به سوی ظهور و بروز اراده و نفسانیت هدایت می کند بیان که جامعه فرو پاشد. البته فرو می پاشد منتها اندک اندک و به گونه ای که انقلابی شدید و مهار ناشدنی رخ ندهد. و اما موتور محرکه و عامل و علت و ابزار این ظهورگرایی چیزی جز علوم و فنون نیست، یعنی تکنولوژی. تکنولوژی کلن رسالت استخراج باطن آگاه و ناآگاه بشر را دارد. تکنولوژی قلمرو برون افکنی بشر است و همه ایده ها و آرمان ها و اخلاقیات را گام به گام تسلیم خودش می کند. و فلسفه های اخلاقی مجبورند فقط این واقعه را تفسیر نموده و ماهیت خود را دگرگون سازند و برای این دگرگونی خود نیز باز فلسفه های جدیدتر و تعابیر نوینی ابداع نمایند. تکنولوژی حتی در قالب قوانین مدرن و دستگاه‌های قهریه حکومت‌ها و نظام‌های قضایی و جزایی مظهر وجدان بشر گردیده و در واقع عذاب وجدان و احساس اخلاقی و حیا و تقوای باطنی بشر را به برون کشیده و از بیرون بر بشر مسلط ساخته است. از این هم فراتر، حتی با امراض و بنبست‌ها و هراس‌هایی که برای بشر پدید آورده، عملاً جهنم را در بیرون برای بشر آشکار و فراهم ساخته است. ایدز، سرطان، آلودگی محیط زیست، بمب‌ها، به جملگی از محصولات تکنولوژی هستند. در واقع تکنولوژی با وعده‌های بهشتی خود عملاً جهنم را پیش روی بشر نهاده و او را برحذر می‌دارد. این جهنم همان بهشت خیالی نفس بشر است که به عرصه ظهور رسیده است. یعنی مدرنیسم و دموکراسی جز به قوه قهریه و جهنمی حکومت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی و قضایی و پلیسی که همگی به یاری تکنولوژی ممکن می‌شود، امکان پذیر نمی‌شود. و نیز به مهار هراس و عذاب ناشی از ایدز و ایبولا و جنون گاوی و سلاح اتمی و شیمیایی و ترور و سرطان و صدها درد و ناامنی لاعلاج دیگر. اینها جایگزین تقوا و وجدان بشرند که از درون بشر در بیرون پیدا شده و بر بشر حکم می‌رانند. و از این روست که می‌بینیم آزادی و دموکراسی در واقعیت و بطن خودش مستمرن خشنتر و دیکتاتورتر و بیرحمتر و حراسناکتر می‌شود و جز این امکان بروز نمی‌یافت و استمرار پیدا نمی‌کرد. یعنی آنچه که در جهان امروز رخ می‌دهد یک نظام مدار بسته و کاملاً خودکفاست و همه چیزش با یکدیگر موافق است و لازم و ملزوم می باشد و از برون از خود هیچ انتقادی را نمی پذیرد الا این که در خودش حل می کند و به خدمت بقا و استمرار خود می گیرد. یعنی انسان در جهان سیطره تکنولوژی و مدرنیسم که معلول طبیعی آن است تا به ذات خیش به برون افکنده و استخراج می گردد و از انسانیت در درونش هیچ باقی نمی ماند و کمال چنین برون افکنی و کاملترین برون افکنده شده، یعنی انسان کامل این سیطره، همان کسی است که دجال نامیده شده است و همچون خدای کل این بشریت تکنولوژی پرست جلوه می کند و بشریت را به پرستش و اطاعت محض خود می خواند. که در نقطه مقابل انسان عارفی قرار دارد که بدون واسطه تکنولوژی و به واسطه تزکیه و معرفت نفس برون افکنی نموده است که در حد کمالش همان ناجی است که وجود محض خودش ظرف ظهور و بروز ذاتش می باشد. این مد خداست و آن مد ابلیس است. دو مدرنیسم کامل و دو برون افکنی کامل که منجر به انسان ابلیس گونه و انسان خدای گونه می شود. پس بدین ترتیب می‌بینیم که مقولاتی همچون دین مدرن، اسلام مدرن، دموکراسی دینی، مدرنیسم دینی یا اسلامی و امثالهم هیچ محلی از اعراب ندارند و عملاً تسلیم تکنولوژیست می‌شوند و شدیدترین دوگانگی‌ها و نفاق‌ها را تجربه می‌کنند و در خود فرو می‌پاشند و جذب کفر محض و بی‌ریا می‌شوند. مسئله این است که کفر و ایمان دو روی سکه دین به عنوان واقعیت بشر بر روی زمین است که به قول قرآن دین هر آن واقع است. بدین ترتیب تکنولوژی و مدرنیسم و دموکراسی در ذاتش و علارغم میلش در خدمت دین خالص و بی‌ریاست و ریشه های شرک و ریا و نفاق را در انسان برمی اندازد و این حق دینی آن است. حق در هر واقعی جاری و مسلط بران است و این همان واقعیت دینی کل جهان بشری می باشد. و عرفان یا معرفت نفس رسالتی جز کشف حق در اوج ابطال ندارد. کشف دین در کمال کفر، کشف متافیزیک در فیزیک، کشف آخرت در دنیا، کشف خدا در خاک بشر. بدین ترتیب عرفان به لحاظی همان درک حق عرفی بشر در هر دوران است و دقیقاً عین عرفان است. زیرا هیچ بشر بی حق و بی خدایی نمی تواند اصلا وجود داشته باشد و این آموزه دین است. بنابراین پوچی و هیچی و یأس و بدبینی مفرط حاصل از این کتاب فقط مربوط به عدم درک و پذیرش حقیقتی است که عین واقعیت است. زیرا حقیقت همواره عین واقعیت است و حقایق غیر از این خرافه و بازی و فریبی بیش نیستند، چه فلسفی باشند، چه الهیاتی و چه سیاسی و علمی. و خوشبینی اگر ممکن باشد فقط محصول نهایی واقع بینی است و ماوقی خودفریبی است که به قول امام علی علیه السلام دوزخ همان بی‌معرفتی است. اگر کل واقعیت جاری جهان بدین گونه که از هزاران سال پیش آمده و بر همان منوال به پیش می رود مطلقاً مأیوسانه و غیر قابل تحمل برای وجدان بشر است، پس بایستی جداً و با تمام وجودش خواهان بدعت باشد. بدعتی در ذات و اراده و علم ازلی پروردگار. این بدعت در این حال همان گوهری ازلی ابدی رحمت مطلقه پروردگار است که در دل موحدان خالص یافته و خواسته می شود. این بدعت در وجود ناجی آشکار می گردد و وجود خود ناجی مظهر همین بدعت و رحمت مطلق خداوند است. این ناجی به قول هایدگر از جنس چوپانی از عصر حجر است که با چوب دستیش این سیاره به خطا رفته را بر جایگاه حقیقیش باز می گرداند. این ناجی یک انسان تاریخی نیست، بلکه بر تاریخ و پسا تاریخ است و به معنای کامل و واقعی کلمه پست مدرن است. چوپانی عارف و محیط بر زمان. انسان از هر ناممکنی یک ممکن می آفریند و این از ویژگی خدایگونی انسان به عنوان اشرف مخلوقات است. و نیز هرچه که امری ناممکن تر می شود در دل انسان ممکن تر می آید. و ناممکن ترین امرها درست بر آستانه امکان قرار دارد. کافی است که اراده شود حتی در دل یک انسان. و همواره انسان یکی است و ماوقی شبه انسانیت است. یکی فی نفس هست و ماوقی تظاهر به هستی می کنند. انسان برون افکنده شده به واسطه تکنولوژی و در تکنولوژی انسان تهی شده از اراده و کل امیال و آرمان‌ها و غرایز خیشتن به قدرت تکنولوژی یک انسان کاملا پوچ و پوک شده است. انسانی کاملا بی خود که دیگر حتی کمترین احساس و اثری از خودیت در خیشتن نمی‌یابد و گویی انسان فنا شده از خود و بقا یافته در تجسد صنعت است. انسان تبدیل شده به اشیا و جلوه های ویژه صنعتی. انسانی که نهایتاً مساوی است با یک ابر کامپیوتر که در مقابل صفحه سینمایی یا حافظه این کامپیوتر را مصور و ممکن می سازد خود را تماشا می کند. انسانی که کل طبع خود و طبیعت را مبدل به صنعت کرده است و هر آنچه که اراده کرده است در بیرون و در کالبد صنعت واقع شده است و این همان بهشت گم شده آرمانی بود که اینک عین جهنم شده است. و اما اینک از انسانیت انسان در درونش چه چیز باقی مانده است؟ این انسان به واسطه قدرت استخراج کننده دانش و فن و صنعت و هنر در واقع کاملا از نفس خود پاک شده و تزکیه نفس گردیده است و از منیت هیچ حس و نشانی ندارد. انسانی کاملا ایثار شده و فنا گردیده است. بدین لحاظ عین آن زاهد عارفی است که به واسطه تقوا و معرفت نفس از کل منیت و نفسانیت خود پاک شده و دلش آیینه جهان و محل ظهور پروردگار شده است و به قول امام علی علیه السلام در هر آنچه که در جهان بیرون می‌بیند جز حقیقت و خدا نمی‌بیند. گویی به لحاظی معرفت نفس بر انسان اهلش عمل کار را می کند که تکنولوژی برای انسان ظاهر پرست. از این دو واقعه دو انسان پدید می آید. مؤمن خالص و کافر خالص. و دو نوع حق رخ می نماید. حق طبیعت و حق صنعت. حق آنچه که هست و حق آنچه که باید باشد. حق هستی و حق بایستی. که هستی بهشت انکار شده است و بایستی دوزخ است که اهل جبر اهل دوزخ است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. و چون این انسان کافر شده ی مطلقی که از کل هستی خود طلاق گرفته است و هزار طلاقه گردیده و اتفاقا فقط چون این انسان محالی که مترادف با عدم گشته و در بهشت خود چیزی جز جهنمی ابدی نصیبش نشده است و در قایت یأس ساقط گردیده است، آماده امکان است. امکان رویارویی با حق و خداییت ذات خود در جمال آن عارف کامل که خود خودش است و مظهر وجود فی الذات است و این صورت دنیوی قیامت می باشد. دیدار با پروردگار در جمال خاک. ناجی، انسان موعود، انسان کامل. و در این دیدار در واقع با خودش دیدار می کند و می گوید من همو هستم و این واقعی این همانی است، یگانگی ذاتی کفر و ایمان. و در این واقعه این یکی در حکم شفاعت کننده کل بشریت ساقط شده در تکنولوژی است، یعنی روح بشریت را از کالبد صنعت بیرون می کشد و به وی بر می گرداند. این دیدار دروغ با راست است، دیدار باطل با حق است. و به قول امام علی علیه السلام، صدق صادق را به همان مقصدی می رساند که کذب کاذب را. و یا به قول نیچه، در دروغ معصومیتی وجود دارد که نشانه ایمان به هدف است. و این راز که همواره بر روی زمین فقط یک نفر هست که به راه راستی می رود و ما بقیه بشریت در درجات دروغ راه می پیمایند و تظاهر به راستی می کنند. و اما یک مسلمان مؤمن و مخصوصاً علوی جهان امروز بقایت خود در این جهان را فقط در این کلام امام علی علیه السلام می تواند دریابد. بدانید که هر چیزی را قایتی است و اسلام را نیز قایتی است. و اما شما ای مؤمنان با ادای حقوق اسلام به قایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. و این همان کاری بود که نخستین بار خود پیامبر و علی و امامان شیعه آن را به سامان رسانیده و ابداع و فتح نمودند و این کمال راه انبیای الهی است و قلمرو به ختم دوگانگی و آستانه یگانگی. و آن رازی را که ابلیس با تمام خردمندیش درباره انسان نتوانست درک و تصدیق کند که چرا خداوند آدم و فرزندانش را که بر روی زمین فقط خون ریختند و جز فساد نکردند به جانشینی خودش برگزیده است. براز این سخن امام علی علیه السلام که اگر همه مردم جهان مؤمنان می بودند جهان خرابی بیش نمی بود و هیچ شهری برپا نمی شد، یعنی هیچ تمدنی، یعنی انسان هرگز از دوره قارنشینی خارج نمی شد، همانطور که در اعتقاد شیعی امام زمان مقیم در یک قار یا چاه است. و کلام آخر این که حق واقعیت جاری بر روی زمین آنقدر واضح و گویاست که برای ابراز شدن نیازی به مجوز آزادی بیان ندارد، یعنی بی نیاز از هر رسانه‌ای می باشد و آنگاه هم که بیان شود مصداق همان است که هست و آن این که انسان همان است که باید باشد. حقیقت همواره سهل و ممتنع است و درست به همین دلیل انکار می شود و بیانش در نزد اکثر مردمان عین حماقت می نماید و حتی جنون، زیرا کل هنر و جادوی تکنولوژی در پیچیده ساختن حقیقت است تا سرحد انکار کامل آن، یعنی چشم پوشی از واقعیت. و این همان طلسم دوزخ آفرینی است که لباس خردورزی بر تن دارد، چه دینی و چه علمی. و از زبان ابلیس میگوید پروردگارا تو مقدس‌تر و برتر از آنی که برای خودت جانشینی داشته باشی، آن هم جانشینی چنین کافر و ناسپاس و عدوب و خونریز و مفسد و جاهل. آیا خردورزی و مصلحت اندیشی وجود دارد که بر این منطق گفتگو نکند؟ و کاسی داغ‌تر از آش نباشد و کاتولیک‌تر از پاپ؟ یعنی خداتر از خود خدا؟ برحق‌تر از واقعیت؟ و نهایتاً نبرد با خود خدا و واقعیت خلقت او تحت هر عنوان دینی و علمی و مدنی؟ یادمان باشد که دینی ترین خردورزی از ابلیس بود و او بانی عقلانیت توحیدی است و منشأ کفر. او عشق را نفهمید، یعنی خلافت انسان بر جای خدا را. و نهایتا این که معرفت به معنای فهمیدن آنچه که هست از فراسوی خیر شر و باید نباید، و نیز به معنای راه بردن به اسرار حیرت آور رابطه راست دروغ به عنوان شاهدی بی نظر و نقاضی، گویی منجر به پوچی و ابطال اخلاقیات می شود. نبرد تاریخی اهل اخلاق و اهل معرفت دال بر چه واقعیتی است؟ گویی که اخلاقیون جهل را بر فساد اخلاقی ترجیح می دهند و عارفان هم عقل را بر اخلاق قشری و ریایی. گویی که اخلاقیون شرارت را پنهان می خواهند و عارفان هم شرارت را آشکار می خواهند. آیا این نبرد بین حیا و صدق است؟ نبرد بین اخلاق و عقل؟ آیا این هر دو از عناصر ذاتی دین نیستند؟ آیا دین ذاتاً متناقض و به قول معروف دیالکتیکی است؟ این هر دو مکمل یکدیگرند. جنگ‌ها فقط سیاسی اقتصادی بوده است. هیچ اهل اخلاقی ضد معرفت نیست و بالعکس. اصحاب عراف یا عارفان گل سرسبد تقوا و اخلاقند و اصلاً معرفت توحیدی که از فراسوی دوگانگی رخ می نماید اجر آن انسان با تقوایی است که عمری را در نبرد بین خیر و شر در نفس خود استخوانش نرم شده است. مثل نیچه که با ظواهر کلامی بقایت ضد اخلاقیش همچون یک قدیس زیست و لذا استفاده های ضد اخلاقی از آرای نیچه دانه بر حماقتی عظیم است و بدین ترتیب می توان اشد سوء استفاده های ضد اخلاقی را از کلام علی علیه السلام و عارفان اسلامی نمود. همانطور که بسیاری از انقلابیون و درابیش چنین نمودند و به غایت رسوایی رسیدند. بنابراین هر اهل معرفتی اگر حق اخلاق را ضایع کند، بویی از معرفت نبرده است. همانطور که هر اهل اخلاق اگر حق معرفت را ضایع کند، باید در اخلاقی بودنش تردید کرد. خود پیامبر اسلام که بانی آخرین و عالی ترین حد اخلاق است، در کمال رسالت و نبوت خیش به مقام شاهد که همان امامت است رسید و این امر در قرآن واضح است. و امام و عارف اگر هم قاضی باشد، قاضی مؤمنان است که خود به وی رجوع می کنند و نه قاضی مسلمین، تا چه رسد به سایری؟ زندگانی امامان شیعه دال بر این واقعیت است. همانطور که امام صادق علیه السلام می فرماید، ما امامان همان اصحاب اعراف هستیم. هرچی که به خدمت اراده به قدرت در می آید، ناچار به فوت و فنهای بقایت پیچیده تبدیل می شود. بروکراسی و تکنوکراسی و تئوکراسی و دموکراسی و هر کراسی دیگری حاصل اراده به قدرت است، که حقی را بازیچه مکر می سازد و نهایتاً با تمامیت آن حق و تمامیت اراده صاحب قدرت به بنبست رسیده و جبران مواجه با خود براندازی می شود. و این خود براندازی عرصه ظهور دجالهای علمی و فنی و دینی و هنری و سیاسی است. افسانه هایی که خود را بر جای حقیقت قرار می دهند. دروغ هایی واقعی. واقعیت هایی دروغین. اراده به قدرت عرصه هر پوچی و ابطال است. فلسفه نیچه تبیین این واقعیت است. اراده به قدرت و اراده به حقیقت در جریان التقاط همان شرک است که فروپاشی عاقبت آن است. و نهایتاً این که بیان عرصه ظهور حق یگانگی نیست، و بلکه هرچه که انسان موحدتر یعنی باطنن یگانه تر می شود و به حریم یگانه نزدیک تر می گردد، اتفاقا در عرصه بیان محل بروز شدیدترین تضاد هاست. و علی علیه السلام بدین دخاز اسوه‌ای کامل است و درست به همین دلیل اشد کفر و ایمان از سخنان ایشان قابل برداشت می باشد. آنگاه که حقی از فراسوی بود و نبود دیده و بیان می شود، هر معنایی اشد بود و نبود واقعیتها را توامن به نمایش می گذارد و از دیدگاه اسیر بود و نبود چنین می نماید که گویی بود و نبود هر چیزی مساوی است، و حالان که هرگز چنین نیست. و این رویارویی یگانگی با تساوی است که کمال هر رویارویی در قلمرو به معرفت می باشد و هر که این تفاوت کبیر و بقایت لطیف را درک نکند هنوز به وادی توحید نرسیده و اسیر شرک و دوگانگی می باشد و لذا انسان حقا موحد را کافر ارزیابی می کند. همانطور که همه عارفان بزرگ چنین ارزیابی شده اند و خود علی علیه السلام نیز. و محاق همانا ظلمت ناشی از غیبت انسان یگانه است. غیبت امام، زیرا با نور وجود اوست که ابطال هر تساوی عیان می‌گردد و یگانگی مسیح و نیچه.